با نام او و با سلام. غزل 389 پیش روی ماست. دیروز با شما خوبان تا بیت پنجم پیش آمدیم، مقابله کردیم، نقد احتمالی رو انجام دادیم، با نسخه های کهن و نسخه های چاپی نیز بیت بیت این غزل رو سنجیدی. چو گل هر دم به بویت جامه بر تن کنم چاک. پس نخوانیم جامه بر تن، اگر بخوانیم جامه بر تن قید حالت می شود. او آمد سواره، او آمد جامه بر تن. به عنوان مثال اگر این گونه بخوانیم چو گل هر دم به بویت جامه بر تن کنم چاک، حتما این گونه سزاوار نیست خواندن. پس این گونه می‌خوانیم چو گل هر دم به بویت جامه بر تن کنم چاک، از گریبان تا به دامن، که به گستردگی این بیت و ابیات دیگر را شهر کرد. همینجا عرض کنیم که نسخه های کهن یعنی نسخه 813 و نسخه 818 بسیار کهن است. اساساً کهن‌ترین نسخه است که این غزل رو ضبط کرده. مصرع دوم از بیت نخست یا مطلع رو این گونه ضبط کرده است. کنم چاک از گریبان تا به دامن را در برابر کنم زنم، زنم چاک از گریبان تا به دامن. این دو نسخه و چند نسخه دیگر بر همین پایه استاد یحیی قریب، استاد مسعود فرزاد و نسخه‌ای که دکتر رشید ایوزی با استاد اکبر بهروز به چاپ رساندند، یعنی این سه نسخه چاپی حافظ شیرازی این گونه ضبط کرده است و به چاپ رسانده است که زنم چاک از گریبان تا به دامن، با پشتوانه چند دست نوشته. دیروز این نکته را فرو گذاشتیم که چو گل هر دم به بویت جامه بر تن عرض کردیم. همینجا خالی از لطف نیست که به عرض شما برسانیم که نسخه قدسی، قاآنی، حکیم وصال، استاد سایه، دکتر رشید ایوزی، همایون فرخ، سهیلی خانساری، قریب، استاد جلالی نائینی و نظیر احمد، استاد فرزاد، انجوی و پژمان جامه بر تن ضبط کردند، بقیه در تن. بقیه کیانند؟ علامه قزوینی و غنی، استاد خانلری، جلالی نائینی و نورانی وصال. شگفت‌آور است که استاد خانلری هم جامه در تن ضبط کردند. درس کردیم جامه را بر تن می درند و چاک می زنند، نه در تن. اساساً امروز هم شاید در پارس این گونه متداول باشد. بنده در یکی از روستاهای اون منطقه خود شنیدم سالها پیش، پیرنت رو یا جامت رو گفت شنیدم برت کن. خود بر کردن یعنی بر تن کردن. بر البته معانی دیگری دارد، بر خیلی معانی دارد، ولی امروز تصور میکنم جامه بر کردن به کار رود، جامه رو برت کن. اما بیت پنجم تنت در جامه، ببینید وقتی اینجا باز واژه تنت به کار رفته، بیت دوم رخت را بی تردید پذیرفتنی است، ولی ما ناگزیریم که همین گونه که علامه قزوینی و غنی ضبط کردن و دیگران و دیگران و دیگران ضبط کنیم و روایت کنیم، زیرا نسخه هایی که رخت روایت کردن بسیار اندک است و اگر ما رخت بخوانیم کاری غیر علمی کردیم. اما ای کاش حافظ عزیز خود رخت را دید گل گویی ضبط می فرمود. تنت در جامه، اندامت در لباس، همانند باده در جام است. باده وقتی در جام بلور است تا چه پایه و مایه تلعلع و زلالی و دلپذیری دارد، همچنان نیز اندام تو در جام سکرآور است. تنت در جام مانند، چون در جام مانند آن است که در جام باده ای باشد. تنت در جامه چون در جام باده، حتما پس از جام مکث بفرمایند. کسی از دوستان ما نخوانند جام باده، نه جام باده نیست. چون در جام باده، همانند آن است که در جام باده کرده باشی. جامه و جام هم میبینیم آرایه جناس زائد است، زیرا دو واژه همانند هم از هر شکل تنها یکی از این دو واژه یک حرف فزونی دارد، مثل جانان و جانانه، مثل کاشان و کاشانه. دلت در سینه، دل اینجا به همان عضو صنوبری میگوییم. دلت در میان سینه چون در سیم آهن. سیم به معنی نقره است. اینجا سینه به سیم از زلالی و درخشندگی مانند شده است. دلت در سینه همانند آن است که آهنی در نقره جای گرفته باشد. میخواهد بفرماید دلت از آهن است، بسیار سخت و سنگین. سنگین به معنای از سنگ، نه پربار. اینجا سنگین در برابر سبک نیست، سنگین یعنی از سنگ. چند نسخه دیگر این مصرع را به گونه دیگر ضبط کردند و به چاپ رساندند. دلت در سینه چون در سنگ آهن، همانند آن است که در سنگ آهنی تعبیه کرده باشند. استاد روانشاد استاد محیط طباطبایی، دلت در سینه چون در شیشه آهن. تو گویی که در شیشه پار آهنی تعبیه کرده باشند. اما این نسخه بدلها که عرض کردم بسیار کم پشتوانند. نسخه 818 قمری، 818 نسخه هند، چون در شیشه آهن، که استاد طباطبایی هم در شیشه آهن به چاپ رساندند. مقصودم آن است که عرض کنم پشتوانه شیشه بسیار هم کهن است. نسخه سید هاشم سبزپوش 824، ایشان نیز در سنگ ضبط فرمودند. دلت در سینه چون در سنگ آهن، تو گویی که در سنگ آهنی قرار داده باشند. اینجا نیز دل را به آهن مانند کرده است و سینه را به سنگ. ای کاش دیروز عرض می کردم که در نسخه بدلهای بیت به قول دشمنان برگشتی از دوست، این گونه هم دو نسخه ضبط کردند که به قول دشمنان برگشتن، برگشتی نه، به قول دشمنان برگشتن از دوست، نگردد هیچ کس با دوست دشمن. یا پنج نسخه بسیار کهن، از آنجا که برگشتی در مصراء نخست به کار رفته است، ذیل نگردد در برابر نگردد نگشته ضبط کرده است. کدام نسخه ها؟ نسخه های قونیا، همچنین نور عثمانیه 825 و میشیگان 823. نگردد هیچ کس، مرقوم فرمودن و ضبط کردن که نگشته هیچ کس، به اعتبار اشتقاقش با نگشتی. به قول دشمنان برگشتی از دوست، نگشته هیچ کس با دوست دشمن. اما بیت ششم که بسیار هم مهم است، هم از نظر نسخه بدل سخت در خور تأمل است و هم از منظر اختلاف قرائت. ببار ای شمع اشک از چشم خونین، ببار ای شمع اشک از چشم خونین. از چشم خونین اشک نمیبارد، از چشم خونین خون میبارد. عرض کردیم وقتی کسی سخت میگرید، بعد از آنجا که احتمالاً موی رگی میگسلد و دیده در خون مینشیند، این گونه اعتقاد داشتند. در روایت هم داریم روایات که در چند فقره از روایات که پس از گریستن خون میگرید، خون میبارد. بر این پایه بباره شم عشق، اگر میفرمود بباره شم خون از چشم خونین، شاید. اما چرا این رو عرض کردم؟ نخواستم به قول حضرت میر، جناب میر مطهر گرامی، اظهار لهیه کنم، بلکه خواستم مقدمه‌ای فراهم کنم تا تصحیح قیاسی علامه روانشاد ده خدا را به عرضتان برسانم. علامه ده خدا در تصحیح قیاسی که از خواجه فرمودند، این مصرع را این گونه پیشنهاد دادند. عرض می‌کنم ایشان بر آن سر نبودند که این گونه بخوانیم، بلکه پیشنهاد فرمودند که مباره شم اشک از چشم چونین، این گونه مگری و گریستن را آغاز مکن. چرا؟ که شد سوز دلت، مبادا که سوز دلت آشکار بشه. چه پیشنهاد خوبیست. خونین را چونین خواندند حضرت علامه ده خدا. اسم نازنین علامه ده خدا را عرض کردیم. بنده کمترین نمی داند که آیا به راستی ده خدای بزرگ پاره ای از متنها را در لغتنامه با مشاورت و اشارت ایشان انجام دادند، یا علامه خود مرقوم فرمودند. زیرا در شرح اصطلاحات و اعلام بسیار جای تأمل دارد. ای کاش سازمان لغتنامه عزیز و گرامی ده خدا پاره از اصطلاحات و اعلام این دائرة المعارف بسیار ارزشمند را ویراستاری مجدد بفرمایند. مباره شمع اشک از چشم چونین، خیلی ضبط خوشی است. اما نسخه های دیگر نیز به شیوه دیگر این مصرع را ضبط کردند. کهن‌ترین نسخه این گونه 813. برانی سرخ اشک از دیده چون خون، معلوم خیلی ناپخته است و از طرح‌های نخستین خواجه است. سه دست نوشته دیگر، بباره شمع اشک از چهره ما، که خیلی لطفی ندارد. بباره شمع اشک از چشم خونین یا چشم خونین، یعنی هر دو قرائت خالی از لطف نیست. بباره شمع اشک از چشم خونین و یا بباره شمع اشک از چشم خونین. به نظر من اگر این گونه بخوانیم، بین چشم و خونین فاصله بیاندازیم، اون اشکالی که بنده در آغاز مطرح کردم هم از میان میرود. در نتیجه اجازه بفرمایند شنوندگان که این گونه بخوانی، و حتما این ضبط خالی از اشکال هم هست، هم خالی از اشکال بلاغی و هم از منظر پشتوانه ها بسیار ضبط درخشانی است. به باره شمع اشک از دیده خونین، خونین ببار. نسخه قزوینی و غنی که چشم ضبط کرده یک پشتوانه بیشتر نداره. همه نسخه های کهن دیده ضبط کردند. به باره شمع اشک از دیده خونین، چشم بی تردید به چند اعتبار به ضبط لطمه وارد می کند. دیده هم خوش ملودی تر است و هم پشتوانه های کهن و فراوانی دارد. پس شما خوبان نیز در حاشیه نسخه خود مبتنی بر نسخه های نوشته شده در سالهای 813، 818، 823، 822، 824، همچنین 825 و نسخه قونیا و چند دست نوشته دیگر دیده ضبط بفرمایید. ضبط علامه قزوینی پشتوانه بسیار اندکی دارد. متاسفانه استاد خانلری نیز همین گونه ضبط فرموده، یعنی چشم ضبط کرده. متاسفانه باز عرض کنم که استاد سایه نیز همین گونه ضبط فرموده با یک پشتوانه. بر این پایه این مصرع را این گونه می‌خوانی که دیگه اون چشم خونین یا چشم خونین هم زمینه قرائت و ضبط نداشته باشه، زیرا اگر دیده ضبط بفرمایید دیگه خونین را نمی‌توانید از نظر وزنی اضافه کنید. بر این پایه به باره شمع اشک از دیده خونین، این بسیار ضبط عالی است به چند اعتبار، زیرا اگر بخوانیم به باره شمع اشک از دیده خونین، وزن در هم می‌غلطد. وزن ما در این غزل بهر هزجه محذوف است، یعنی دوبار مفاعیلون مفاعیلون فاعول. پس لطفاً شنوندگان عزیز بالای چشم اگر نسخه خلخالی و علامه قزوینی و دکتر غنی را دارند، بالای چشم یه خط کسری مرقوم بفرمایند دیده و جلوی دیده پشتوانه مرقوم بفرمایند ده نسخه کهن. به باره شمع اشک از دیده خونین، که شد سوز دلت بر خلق روشن. سوز دل تو، سوز عشق تو بر خلق، بر عالمیان، بر مردم روشن شد. روشن اینجا واژه ایهامی است، هم آشکار هم به معنی روشن در طباق با خاموشی است. خیلی واژه ایهامی است، در بخش آرایه‌ها توضیح خواهم عرض کرد. پاری از دوستان فرمودند که بخش شرح صنایع ادبی و آرایه‌های بدیعی رو فرو بگذاریم، دیگه شرح نکنیم. اجازه بفرمایید که این شرح ادامه پیدا کند، زیرا اساساً وقتی آرایه‌ها را شرح می‌کنیم، آن وقت متوجه می‌شویم که چقدر پایه سخن حافظ بزرگ شیراز بالا و بالاست. امتیاز سخن او آنجا آشکار می شود که ما آرایه ها و صنایع دانش بدیعی را در این بیت ها توضیح بدیم، بگوییم این بیت برای این دلپذیر است، برای این با شما ارتباطی تنگاتنگ برقرار می کند که 13 تا 15 تا گاه 17 صنعت و امتیاز دارد، 17 آرایه بدیعی و زیباشناختی دارد. این رو بدان سبب می گوییم که این گونه نپنداریم که تصادفی ما از این بیت خوشمان می آید و یا بسیار در دل ما جای گشوده، نه، شرح آرایه ها باعث می شود که از نظر زیباشناختی دریابیم که چرا ما از این بیت لذت می بریم و بران سریم که این بیت را به خاطر بسپاریم و گاه اینجا و آنجا برای لذت بردن دوستانمان بخوانیم. اگر آرایه ها و صنایع ادبی را ندانیم، هنر بیت اساساً هنر واقعی خواجه حافظ روشن نمی شود. پس اجازه بدهند دوستان که ما شرح آرایه ها را حذف نکنیم، اما اگر اصرار بفرمایید، از آنجا که بنده بسیار برای شنوندگانم اعتبار قائلم، با صمیمیت این بخش رو حذف خواهم کرد. مصرع دوم این بیت این گونه هم ضبط شده است که سوز دل شود بر خلق روشن، که سوز دل شود بر خلق روشن. متن این است که شد سوز دلت بر خلق روشن، سوز دلت آشکار شد، تموم شد. اما چند نسخه دیگر این گونه ضبط کردن که سوز دل شود، سوز دلت روشن می شود در آینده. استاد بزرگوار حضرت خرمشاهی که سوز دل شود را ترجیح دادن و ادله آوردن که بباره شمع اشک از دیده خونین که سوز دل شود، تو این گونه خونین ببار که سوز دلت بر خلق معلوم بشه. ادله روشنی هم هست، اما اجازه میگیرم از حضرت استاد در شرح این بیت این گونه عرض کنم: ببار شمع اشک از دیده خونین که سوز دلت آشکار شد، چون همه راز تو رو فهمیدند، در نتیجه بباره شم اشک از دیده خونی. این هم بی‌لطف نیست. تا فردا، وقت خوش. به بویت جامه بر تن کنم چاک از گریبان تا به دامن، تنت را دید گل گویی که در باغ چو مستان جامه را بدرید بر تن، رخت را دید گویی گل که در باغ چون مستان جامه را بدرید بر تن، من از دست غمت مشکل برم جان، ولی دل را تو آسان بردی از من، به قول دشمنان برگشتی از دوست. نگردد هیچ کس با دوست دشمن، تنت در جامه چون در جام باده، دلت در سینه چون در سیم آهن. به باره شمع اشک از دیده خونین، که شد سوز دلت بر خلق روشن. مکن کسینم آه جگرسوز، مرو کسینم آهی جگرسوز. براید همچو دود از راه روزن، دلم را مشکن و در پا مینداز، که دارد در سر زلف تو مسکن. چو دل در زلف تو بسته است حافظ، اگر دل بست در زلف تو حافظ، بدینسان کار او در پا میفکند.